سيدنا محمد صلى الله على محمد ولعنة الله على أبائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض شد که صاحب کفایه در مقابل شیخ انصاری رضوان الله علیه در مورد اول از موارد ثلاثه‌ای که توهم مثبتیت اصل استصحاب شده بود قائل به تفصیل می باشند و کلام مرحوم شیخ را به نحوه اطلاق قبول ندارند و خلاصه تفصیلی ایشان این بود که مقدمه ذکر شد که در اون مقدمه محمولاتی که برای در باب قضایا وجود دارد بر سه قسم تقسیم شد. یکی محمول من سمیمه که تعبیر به خارج محمول هم می شود که این در باب ذاتی باب برهان هست، در مقابل او محمول به زمیمه هست که این هم در باب حمل شایع سنائی وجود دارد. در مورد محمول خارج محمول در اصول صاحب کفایه مطلق امور اعتباریهی که ما به ازای خارجی ندارند را هم از همین قسم دانسته است و خب جعل اصطلاح است، لذا محمول من سمیمه یا به تعبیر خارج محمول در اصطلاح صاحب کفایه متفاوت است با اون چرا که در حکمت یا منطق خواندید. علی حال این مقدمه‌ای که مبسوطاً در بحث قبل عرض شد اگر دانسته بشود نتیجه او در اون چرا که اینجا بیان می شود واضح خواهد شد که صاحب کفایه چرا تفصیل می دهد. ایشان می فرمایند که اگر بین موضوع و محمول اتحاد در وجود نباشد و محمولات ما به ازای خارجی داشته باشند، در این موارد می فرمایند اون چه که شیخ انصاری فرموده است که اصل را در چنین مواردی در مورد اول یعنی اصل مثبت دانستن ما در خصوص این مورد قبول داریم، مثلا مثل الجسم و ابیزون فرض بر این میبریم که اگر برای بیاض جسم اثر شرعی باشد، این اثر شرعی واضح است که با استصحاب جسم نمیتوانید اون اثر شرعی را بار کنید، زیرا استصحاب جسم با استصحاب بیاض یا سایر اعراض متفاوت است. چرا؟ چون وجود اینها غیر وجود دیگری است، ولو اینکه در موضوع که وجود جوهر باشد عرض تحقق پیدا میکند، ولیکن عرض له وجودون یختص به در مقابل جوهر. فاذن اینجا ما قبول داریم که استصحاب اگر جاری بشود در اون به اصطلاح کلی، مثلا نسبت به حالا کلی و فرد نیارین، در موضوع عرض با جریان استصحاب در موضوع عرض نمیتوانید اثر مختص عرض را بار کنید، چون وجود عرض با وجود موضوع دو وجود مستقلند. حالا ببینیم که خارجن عرض بلا موضوع تحقق پیدا نمی کند، ولی وجود او وجودی است که مختص عرض است. غیر از رضا ما موضوع را گاهی میبینیم واجد این عرض است و گاهی فاقد این عرض، پس تفکیک میکنیم بین وجود واجد عرض و موضوع غیر واجد عرض. این نشانه این است که پس وجود عرض وجود آخری است، ولو اینکه زمیمه میشود گاهی از اوقات با وجود جوهر. پس با استصحاب موضوع اجراء استصحاب حکم این محمول که وجود آخری دارد، این می شود اصل مثبت و قابل قبول. و اما در جایی که به تعبیر صاحب کفایه عنوان خارج محمول را داشته باشد، ولی به اصطلاح خودشان، که در جایی که موضوع و محمول موجود و وجود واحد باشند، از قبیل عرض و جوهر نباشد که دو وجودند. در چنین مواردی که اتحاد وجودی داشته باشد که واسطه حمل بر مستصحب می شود به حمل شایع، واسطه حمل بر مستصحب می شود به حمل شایع، یعنی دو وجود دیگه نخواهد بود، وجود اون واحد. اینجا استصحاب اگر جاری بشود برای ترتیب اثر واسطه، استصحاب را به نسبه به مستصحب اگر جاری کنیم و اثر واسطه را بر مستصحب مترتب کنیم، چنین جریان استصحابی را می‌فرمایند ما نمی‌توانیم به عنوان اصل مثبت بپذیریم. این ربطی به اصل مثبت می‌فرمایند ندارد. چرا؟ برای خاطر این که در همون مثالی که ذکر شد، که حسب مبنای جمعی برای این که احکام متعلقاً به تبایع موضوعات اما به شرط الوجود. چرا؟ برای این که در باب واجب یا در باب حرام، اگر طبیعت متعلق حکم قرار گرفته است، طبیعت به ماهی طبیعتون اثر ندارد، آثار مال وجود است. طبیعت به ماهی طبیعتون نسبت به واجد اثر یا وجدان اثر یا فقدان اثر علی السویه است، چون از طبیعتون من حیث و هیه لیست الله هیه. پس بنابراین به لحاظ وجود اینها آثار دارند و شارع هم همون جوری که بنابر مسلک عدلی واضح است، جعل احکام که می‌فرماید به اعتبار مفاسد یا مصالحی است که در متعلقات احکام وجود دارد. مفاسد و مصالح موجوده در متعلقات احکام، این مصالح و مفاسد که تعبیر از اونها میکنیم به ملاک، ملاکاتی که در متعلقات احکام است، که همین ملاکات دائی شده است. مولا امر بفرماید در اونچه که ملاک حسن دارد، یا نهی بفرماید از اونچه که ملاک قبیح دارد. این که بنابر مسلک عدلی هست و صحیح هم همین هست، خب ما سوال میکنیم که آیا این ملاکات متعلقات احکام، این ملاکات مسبب از تبایع این متعلقاتند به ماهی تبایع؟ واضح است که تبایع به نسبه به این ملاک و عدم این ملاکات علی‌السویه‌اند. پس قهرن باید پای وجود به میان بیاد. اگر پای وجود به میان بیاد، اون طبیعت وقتی وجود پیدا می کند، یقیناً طبیعت به ماهی طبیعتون بدون تخصص و تشخص وجود ندارد. لذا ترتیب رو دقت بفهمید چجور عرض میکنم. پس باید تشخص پیدا کند طبیعت، و بلکه به مجرد این که گفتیم طبیعت موجود است، یعنی تشخص پیدا کرده است. ما من موجودن الا و انه متشخص. خب اگر تشخص پیدا کرد، پس حالا بعد از آنی که تشخص پیدا کرد، که با تشخص در حقیقت مرادف می شود با موجودیت، اگر این چنین شد، حالا سوال می کنیم یک وجود است یا دو وجود که برای شخص و طبیعت است؟ شخص و طبیعت به یک وجود موجودند، نه اینکه به دو وجود موجود باشند. پس وجود واحدون، که این وجود واحد هم وجود فرد است، یا بگین وجود شخص است، و هم وجود طبیعت است. خب حال که این چنین شد، اگر وجود وجود واحد شد و به حمل شایع که پای وجود به میان میاد اینا متحد شدن، یعنی طبیعت با فرد، فاذن شما استصحاب طبیعت کنید، اثر فرد را بر اون طبیعت مترتب کنید، هیچ اشکالی ندارد. و این نشان دهنده این که چرا؟ چون واسطه خفا دارد. واسطه هست، اما واسطه خفا دارد. خفای واسطه هم از این جهت است که چون تشخص طبیعت به فرد است و فرد همون طبیعت متشخصه است و به دو وجود موجود نیستند، پس بنابراین اثر احدهما را نسبت به دیگری دادن بلا اشکال است. در استصحاب کلی سابق و ترتیب اثر در اونجا مباحثی که مفید فائده باشد بیان شده است، از جمله که این که اگر در اینجا اثر شخص را بر استصحاب طبیعی مترتب کنید، چنین استصحابی را جز اصول مثبته نمی شمارند. حالا این کلی که موجود به عین وجود فرد است میخواد از ذات فرد منتزع بشود، مثل اینکه از ذات انسان، از ذات زید انسان منتزع میشود، یا اینکه نه از اتصاف اون فرد به بعضی از عوارض اون طبیعت کلیه انتزاع بشود، مثل اینکه مثلا زیدی که متصف شده است به وصف عدالت، به وصف فقاهت، به وصف دیگر از اوصاف، بعد از اتصاف زید به این اوصاف است که شما عنوان طبیعی فقیه، عنوان طبیعی عادلون و سایر عناوین کلیه را می توانید انتزاع کنید. خلاصه منشأ انتزاع نفس اون فرد باشد بلا حیثیت انزمامیه، یا اینکه منشأ انتزاع طبیعت اون فرد باشد اما بعد از اتصاف او به وصفی از اوصاف و معروضیت او برای عرضی از اعراض، فرقی در این جهت نمی کند. خب پس بنابراین در همون مثالی که اول بحث عرض کردیم، اگر ما شک کنیم در بقای مایه بر خمریت، مایه بود است که یقینا خمر بود، الان شک داریم در بقای او بر خمریت، یه مقداری از زمان گذشته، نمیدانیم آیا انقلاب به خلیت پیدا کرده است یا خیر، ولیکن کان خمرن. الان که شک کرده ایم، خب ما استصحاب خمریت اون مایع را بکنیم برای ترتیب حرمت طبیعت خمر بر او، استصحاب احده ما و ترتیب اثر دیگری بلا اشکال است. شما استصحابی که می کنید، آیا استصحاب طبیعی دارید در اینجا یا استصحاب فرد؟ واضح است که استصحاب فرد است در اینجا، برای خاطر اینکه این خمر موجود، این مایع موجود، خب قهرن مایع موجود که میگیم یعنی مایع متشخص، یعنی مایعی که فرد است از اون افراد طبیعت کلیه میعانی که دارد خمر. خب این مایع موجود کان خمرن، الانم بالاستصحاب میگویید خمریت او باقی است. حالا اثری که از نظر شرعی آثار اگر مال تبایع باشد، اثری که عبارت است از حرمت، حرمت شرب، حرمت نجاست، اینا مال چیست؟ اینها جعل شده از حرمت شرب نه برای خصوصی این فرد از خمر، بلکه برای طبیعت خمر. نجاست مجعول است برای طبیعت خمر. خب اون آثاری که مال طبیعت خمر است من الحرمت و نجاسه، این آثار را بعد از استصحاب این فرد می توانید بار کنید و اشکالی هم ندارد. نگید آقا اینجا واسطه است، میگیم بله، چون اتحاد در وجود دارند قهرن در اینجا وساطتی در کار نیست. این بنابر مسلک کسانی است که اثر را مال طبیعت بدانند نه برای افراد، یعنی حرمت و نجاست مجعولتانند برای طبیعت خمر نه برای افراد خمر در خارج. خب بنابراین مسلک ما استصحاب فرد می کنیم ولی اثر طبیعت را بر این فرد بار می کنیم. اثر طبیعت عبارت بود از حرمت شرب و نجاست. خب مسلک دومی در اینجا وجود دارد، بنابر اون دیگه خیلی واضح است که اشکالی ندارد جریان استصحاب و ترتیب اثر، برای خاطر اینکه اگر ما گفتیم آثار احکام ولو اینکه بس به صورت ظاهری جعل شده اند برای تبایع موضوعات، اما نه تبایع به ماهیت طبیعتان، چون همون جوری که در این نکته‌ای که عرض کردیم در امروز و اون این بود که تبایع به ماهیه به نسبت به وجود آثار و نبود آثار علی سویان، اگر ملاکاتی برای موضوعات وجود دارد که به لحاظ اون ملاکات شارع جعل حکم متناسب با اونها می نماید، این ملاکات برای موضوعات در صورتی ثابت است که اینا وجود خارجی داشته باشند. اگر وجود خارجی نداشته باشند اینا ملاک ندارن، چون آثار مال وجود است نه مال ماهیت اونها. فعلا هازا، ما اگر گفتیم چون چنین است پس حکم شرعی در حقیقت جعل شده است برای افراد اون تبایع، ولی چون برای افراد متعددند و افراد قابل احصاء در حقیقت نیستند، لذا یک عنوان کلی شارع می آورد و حکم را می برد روی اون عنوان کلی. حالا در بیان مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه امروز شاید برسیم و اون این است که اون تبایع به عنوان عناوینی هستند که این عناوین فانیاتن در افراد، عنوان فانی در فرد است. شما این عناوین را که به کار میبرید در حقیقت ذهنتان منتقل میشود به اون افراد، ولی وقتی که ذهن منتقل به اون افراد شد اینجور نیست که شما باز عنوان را جدا نگاه کنید، اون فرد را جدا نگاه کنید. طبیعی خمر و طبیعت خمر به ما هی عنوانون فانن در فرد دوتا دیگه نیست. خب اگر این حرف رو ما زدیم که احکام خلاصه متعلقاتشان افرادند، گرچه به صورت تبایع هست اما لبن افرادند که این شاید مسلک تحقیق باشد، خب بنابراین یا اگر تبایع باشند بما انها فانیاتون فی الافراد ملاحظه شدن، نه به ما هیه و مستقل از افراد و با قطع نظر از افراد، چون با قطع نظر از افراد عرض کردیم ملاک ندارن و شارع برای اشیایی که ملاک ندارن جعل حکم نمی فرماید، نه نفیان و نه اثباتن. پس اگر جعل حکم با توجه به وجود ملاک در متعلق است و متعلقات زمانی صاحب ملاک می شوند که پای وجود به میان بیاد و اینا موجود بشوند، اگر این چنین است پس در حقیقت اون چه که متعلق حکم است فرد است. خب اگر این چنین گفتیم پر واضح است که مستصحب ما فرد است و اثرم فرض بر این است که حکم رفته است روی فرد، پس قهرن حکم به نجاست، حکم به حرمت شرب باقی است و استصحابن هست و واسطه ای هم در کار نیست در حقیقت. اینجا دیگه پر واضح است که اصل مثبت نخواهد بود استصحاب بقای خمریت اون مایه و مترتب کردن حکم به نجاست و حکم به شرب حرمت شرب را بر او. این نهایت اون چیزی بود که در توضیح فرمایش صاحب کفایه در اینجا لازم و ذکر بود. پس ما مورد توهم را در این قسم اول از اقسام ثلاثه و موارد ثلاثه‌ای که توهم مثبتیت اصل شد، قسم اول را عرض کردیم مربوط به جایی است که موضوع حکم کلی باشد، رو این فرض عرض کردیم، و مستصحب جزئی باشد. موضوع حکم یعنی حکم به نجاست و حرمت شرب، موضوعش کلی خمر است. مستصحب ما این مایه موجود است و چون اثر برای کلی بود حسب الفرض نه برای جزئی، استصحاب جزئی کردن و ترتیب اثر کلی نمودن از موارد مثبتیت است، چون در اینجا ترتیب اثر متوقف شد بر وساطت عنوان کلی، متوقف بر وساطت عنوان کلی شد. خب که اون مورد استصحاب نبود. پس اون چه که دارای اثر است کلی است که استصحاب نسبت به او واقع نشده است، و اون چه که مستصحب ما واقع شده است حسب الفرض حکم ندارد و اثر ندارد، چون اثر مال کلی بود. چون فرض بر این است که مایع خمر به عنوان کلی موضوع قرار گرفته است برای نجاست، یا موضوع قرار گرفته است برای حرمت شرب. متوجه شدین؟ پس روی این جهت است که شیخ انصاری اینجا را اصل مثبت می‌داند. جواب مرحوم صاحب کفایه در دو جا جواب داده است. یک جواب در کفایه داد، همین بود که بیان شد، که چون اتحاد در وجود دارند و متحد الوجودند فاذن لا اشکال به این که اثر مال احد المتحدین باشد و ما مترتب کنیم بر متحد آخر. این اختصاص به یک طرف ندارد، مال از جانب اثری که مال کلی بود را برای فرد آوردیم. عکسش هم بنابر این که اتحاد در وجود داشته باشد، اون کسی که اتحاد در وجود را کافی میداند برای حل مشکله مثبتیت، در دو جانب این را قائل می شود. این بیان بود. ولی یک بیانی صاحب کفایه در تعلیقه بر رسائلشان دارند. اون جواب متفاوت است با فرمایشی که در باب در کفایه فرمودند. فرمایش کفایه همین بود که امروز عرض شد، با اون ذکر مقدمه‌ای که انتهای بحث دیروز عرض کردیم. و اما اون چرا که در تعلیقه بر رسائل فرمودند، این را عرض بکنیم، بعد بریم سراغ این که آیا فرمایش صاحب کفایه اشکال دارد یا بلا اشکال است. اون چرا که در تعلیقه فرمودند این است که می‌فرمایند موضوعات احکام با مستصحب تفاوتشان در این است که موضوع احکام ماهیت لا به شرط است. مستصحب ما در اینجا ماهیت مقیده و مشروطه است، و واضح است که لا به شرط به تعبیر ایشان تجتمع و مع الف شرط. مشهور این عنوان که لا به شرط با هر شرطی جمع می شود، هم با به شرط شیء هم با به شرط لا. حالا این کدوم لا به شرط است که هم با لا به شرط با به شرط شیء جمع می شود هم با به شرط لا؟ از کدیم دو لا به شرط داریم، یک لا به شرط مقسمی و یک لا به شرط قسمی. لا به شرط مقسمی که مقسم این اقسام ثلاثه به شرط لا و به شرط شیء و مطلق هست، چون مطلق لا به شرط قسمی است نه لا به شرط مقسمی. الا خلاف ما توهمه جمع کثیر من الاصولیین. خب اینجا این لا به شرطی که تجتمع و مع الف شرط، باید اون لا به شرط چی باشد آقا؟ لا به شرط مقسمی باشد، چون لا به شرط قسمی مقید است به لا به شرطیت. اگر مقید به لا به شرطیت شد چه کیفه یجتمع و مع الف شرط؟ این دقت کنین ها، اینا از چیزاییه که زیاد توجه بهش نمیشه و بعد در اصول گیر میکنید. این که گفتن آقا مطلق با مقیدات، مطلقی که اطلاق قید باشد هرگز با مقید جمع نمی شود، چون بین اطلاق و تقیید تقابل هست. اون مطلقی که با مقیدات جمع می شود عبارت است از مطلق حتی از قید اطلاق، که تعبیر می کنیم از او به لا به شرط مقسمی. حالا ایشان می فرماید چون ماهیتی که به عنوان موضوع حکم در شریعت اخذ شده است ماهیت لا به شرط است، که البته خودش اول کلامه. کی گفته است ماهیت لا به شرط است؟ چون ماهیت لا به شرط قهرن ذوات الملاک نیستند و ملاکات مال ماهیات لا به شرط نیست، چون تا پای وجود به میان نیاد اصلا ماهیت ملاک پیدا نمی کند. پس نسبت ملاک به ماهیت نسبت الا غیر ما هو له هست، نه نسبت الی ما هو له، این نسبت هم نسبت مسامحی است. حالا علی یاله ما حالا فعلا در میخوایم جواب صاحب کفایه رو بگیم که چه جوری جواب داده است. فرموده است چون لا به شرط است و لا به شرط تشتبه و معلف شرط، پس موضوع حکم این همون چیزی قرار گرفته است که مستصحب است وجودن، یعنی فرد و کلی یک چیز می شود در اینجا به تعبیری. ماهیتی که موضوع حکم است با اون چرا که ما استصحاب کردیم یک چیز است وجودن ها، نه اینکه مفهومن و اعتبارن، نه وجودن، یعنی وقتی با وجود میاد چون ماهیت به وجود فرد محقق شده است و تحقق پیدا کرده است، فکأنه وجود واحد، خب وجود واحد دارن، پس بنابراین اثری که مال احد المتحدین وجودن هست به دیگری نسبت دادن بلای محذور خواهد بود. این کلام صاحب کفایه است. و اما بعد از ذکر اون توهم و جواب صاحب کفایه علا کلل وجهین، هم وجهی که در کفایه فرمودن و هم فرمایشی را که در تعلیقه رسائل بیان کردن، این را دانستید تحقیق در مقام اختزا دارد مطلبی دیگری را که انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.